به یاد مظالمی که بر بهائیان ایران رفته و می رود. زنده سوزاندن یک زن و شوهر بهائی روستایی. من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچی کرد با من آشنا کرد. چندی پیش بود که می خواستم قلم و کاغذ به دست گیرم و شرح یک قصه پرغصه را بر روی کاغذ بیاورم، ولی نمیدانم چرا قلم بر روی کاغذ قرار نمی گرفت. شاید حج و حیا و شاید نکند با گفتن ماجرا باعث دلتنگی و شرم دیگران شدم. گر بگویم قلب ها پرخون شود و نمیسم عشق ها جیهون شود. تا اینکه فیلم تابوی ایرانی را به همت هنرمند توانا و پرجرأت رضا نامزاده تهیه شده است دیدم. گویی که آنچه در این فیلم نشان داده شد قطره‌ای در مقابل اقیانوس است، ولی خود قدم اولی است برای شکستن این تابو و ترک خوردن سنگ سخت تعصب قلب‌های مردم. این است که دستم و قلمم جرأت پیدا کرد و قلم شروع کرد شرح ماجرا را نوشتن. شکر نسا و همسرش محمد حسین. نوک روستایی است در مشهد در استان زرخیز خراسان. نوک ده کوچکی است با جمعیت کم که ساکنان آن سالیان سال به کشاورزی و دامداری مشغول هستند. اهالی اغلب همدیگر را میشناسند یا از طریق فامیلی و نسبی و یا از طریق دیگر. در این دهه کوچک یک زن و شوهر به نام شکرنسا و محمد حسین زندگی میکنند که بهایی هستند. فرزندان آنها بزرگ شدند و هر کدام در نقاط دیگر به کار و زندگی مشغولند. یک دختر و دامادش در دهی نزدیک به این پدر مادر زندگی میکنند که اغلب از آنها دیدار می کنند و شاید در رفع نیازهای آنها سایی هستند. مردم این روستا در کنار همدیگر با صلح و صفا زندگی می کردند تا اینکه انقلاب اسلامی شد و ظلم و آزار و کشتار بیرحمانه بر مردم ایران از هر قوم و نژاد و مذهب شروع شد. اواخر ماه آبان بود. هوای نوک رو به سردی می گذاشت. شکرنسا و محمد حسین پس از یک روز پرمشغله در مزرعه و رسیدگی به احشام و انجام امور خسته به خانه برگشتند. شکرنسا سفره را پهن کرد و زن و شوهر با لطف و صفا شام خوردند. مقداری بادام از باغ آورده بودند و هر دو با چکش‌های کوچک مشغول شکستن آنها شدند. این کار هر ساله ی آنها بود. بادام‌ها را حاضر می‌کردند برای روزهای سخت زمستان. عادت هر شبان بود با خوردن چای شب را به پایان برسانند. شکرنسا سماور را جوش آورد، چایی دم کند و یک استکان چای برای همسرش و خودش ریخت. در این حین محمد به او گفت من میروم به گوسفندها سر بزنم و برمیگردم. شکرنسا گفت زود برگرد که چایی سر نشود. او رفت و شکرنسا چای خود را نوشید. در این هنگام صدایی شنید و بعد چند مرد مسلح وارد اتاق شدند. شکرنسا مهمان نواز بود و شاید هم رسم ده آن بود که اهالی آخر شب به دیدن هم بروند و چای را با هم بخورند. این است که گفت خوش آمدید، بفرمایید. ولی وقتی که نزدیکتر شدند تعجب کرد، چون مرد نقاب پوش با اسلحه جلوی او ایستاده بدون اینکه هیچ حرفی بزنند، چون ممکن بود از صدای آنها شکرنسا آنها را بشناسد، دست و پای این زن را بستند و او هرچه می گفت شما که هستید با من چه کار دارید؟ چرا این کار رو میکنید؟ مگر من چه کردم؟ جوابی نمیشنید. وقتی متوجه شد که نتیجه ندارد گفت پس خواهش میکنم به شوهرم محمد کاری نداشته باشید. او پیر مرد است و ضعیف. رفته به گوسفندها سر بزند. خواهش میکنم به او کاری نداشته باشید. ولی آنها کماکان مشغول به تناب پیچیدن او بودند و او متحیر که اینها که هستند، چرا این وقت شب بدون اجازه به اتاق آنها آمدند و این گونه او را آزار میدهند. به یک مرتبه به خود آمد و فهمید اینها مردمانی هستند که تعصب کورکورانه دین و مذهب دارند. شکر نسا را با تناب بستند، روی زمین قرار دادند و بعد تخته‌ای از گوشه پیدا کردند، روی او گذاشتند. روی تخته را چوب و هیزم خوش گذاشتند و از نفتی که چراغ اتاق را روشن می کرد و روی تخته ریختند و آنگاه کبریت را روشن کردند. وقتی که مطمئن شدند هیزم ها شعله گرفته، این مردان بانقاب خوشحال از زنده سوزاندن مادر ما، مادر وطن، مادری که صورتش از گذشت سالیان سال پر از چین و چروک شده و دستهایش با کار کردن بر روی زمین کبره بسته بود، اتاق را ترک کردند که به سراغ محمد بروند. پیدا کردن محمد کار مشکلی نبود. او را گرفتند و شروع کردند به عملیات. هرچه محمد داد و فریاد می‌زد، کمک می‌خواست، همسایه‌ها را صدا می‌کرد، صدایی از کسی در نمی آمد. شنیدند و بی احساس توجه نکردند. از دیو و دد ملول، اما انسان هم آرزوست. او را هم با تناب بستند، رویش نفت ریختند و کبریت را روشن کردند و در حالی که می سوخت به او گفتند بدو بدو و شروع کردند به تیراندازی. چه خنده‌ای می کردند، بدو بابا، بدو بابا و بعد شلیک. بالاخره بدن نحیف و سوخته و شرح شرحه پیرمرد سال خورده دهاتی بر روی زمین افتاد. نقاب پوشان خود را به آنجا رساندند و وقتی از کشته شدن او مطمئن شدند، خودشان را با آتش بدن او گرم کردند و رفتند. به کدام مذهب هستیم؟ به کدام ملت هستیم که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ من میخواهم این شعر را اینطور بنویسم. به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این که سوزند عاشقان را؟ که تو با خدایی؟ که تو با خدا چرایی؟ برگردیم به اتاق، سراغ شکرنسا، سراغ مادر. در آن زمانی که شکرنسا زیر آتش بود و در انتظار سوختن، در نهان خانه جانش به یاد فرزندان و نبه‌هایش و از همه مهمتر شوهرش محمد حسین بود، با فکر و یاد آنها سوختن را فراموش کرده بود که به ناگاه تکان خود دید دستش حرکت می کند و بعد پاهایش. چون تنابی که او را بسته بودند نایلون بود، در برخورد با آتش می سوزد و در نتیجه او متوجه می شود که می تواند حرکت کند. نیم سوخته و جراحت دیده خود را از آتش بیرون می کشد. اولین چیزی که به یادش می آید محمد است. او را در اتاق نمی بیند. کت محمد را در گوشه پیدا می کند. با دست های سوخته روی بدن سوختش می اندازد و با اراده و دلی مملو از عشق به شوهر و زندگی به دنبال او بیرون می رود. شب بود و تاریک. در آن تاریکی با صدای نحیف صدا می کند محمد، محمد. عجب است که اسم او محمد حسین است. محمد نام حضرت رسول اکرم و حسین نام امام مظلوم شیعیان است. در آن تاریکی شب کسی صدای او را نمی شنود و یا اگر هم می شنود، از ترس و یا اینکه او کافر است و نجس و یا به ما چه، کسی بیرون نمی آید که دست نوازشی و کلمه از همدردی و همدلی به او بگوید. به هر حال در آن تاریکی خانه یکی از همسایگان را پیدا می کند، در می زند. در را باز می کند و از دیدن قیافه مادر سال خورده کودکان خانه از ترس داد و فریاد می کند. ولی بزرگان بی اعتنا می پرسد: محمد مرا ندیده اید؟ نه. یکی از مردان غیرتش به جوش می آید و می گوید: می روم پشت بام ببینم آنجاست. زود بر می گردد: نه، بالای پشت بام نیست، نمی دانم کجاست. نه سلامی، نه علیکی، نه نوازشی و نه مهمان نوازی که ما ایرانی ها و خصوصا اهالی ده و روستا به آن معروف هستیم. می خواهند در را ببندند. با صدای نحیفی می گوید: میشه چراغ قوه‌ای به من بدهی تا محمدم را پیدا کنم؟ چه عشقی. به او چراغ قوه‌ای می دهند و در را بر روی او می بندند. من نمی دانم این چه فرهنگی است که دل را سنگ می کند و انسان را عاری از انسانیت. شرم باد بر آن فرهنگی که این چنین مردمش را بی‌رحم و خونریز و خوندوست تربیت می کند. شکر نسا چراغ به دست به دنبال محمد می گردد. او را صدا می کند، صدایی نمی شنود. ناگاه از دور دودی می بیند، خودش را به آنجا می رساند، نگاه می کند، نور می اندازد. بله، محمد است. سوخته و تیر خورده بر روی زمین افتاده، اشک از چشمان خوش شدهش می غلطد. با دل شکستگی و بدنی سوخته به خانهش بر می گردد. همانطور که کت محمد روی شانهش بود، کنار دیواری چنباته می زند تا فردا صبح و روزی دیگر فرا رسد. از آن جایی که معمولا جنایتکاران و قاتلان پس از اقدام جرم قبل از برملا شدن نزد عموم خود به محل جنایت می روند، که از عملی که انجام داده مطمئن شوند، به مزرعه می آیند که از سوختن طعمه‌هایشان مطمئن شوند. جسد سوخته و خونین محمد را می بینند. لابد خوشحال وارد اتاق می شوند، که خوشحالی آنها تبدیل به ترس و لرز می شود وقتی که می بینند این پیرزن سوخته ولی زنده است. تا اینجای ماجرا در کتاب ثبت است، در کتابی به نام Cry from a Heart، نوشته ویلیام سرز، و از این به بعد را هم برای ثبت در تاریخ می نویسم. یکی از فرزندان پسر این سوخته شدگان با همسر و فرزندانش در تورنتو زندگی می کند. شبی جلسه یادبودی برای پدر و مادر برگزار می کند. پس از دعا و مناجات برای ارتقاء روح پاک آن عزیزان و طلب بخشش و مغفرت برای گناهکاران، هر کس خاطره ای از آن عزیزان دارد می گوید: در این ذهن متوجه شدم که فرزند کوچک این خانواده با فارسی شکسته میگوید: پدر، زبان را بگو. نفهمیدم چه میگوید. از پدر پرسیدم چه میخواهد بگوید. چنین گفت: وقتی مردان وارد اتاق شدند و مادر را زنده یافتند، از ترس این که اگر دختر و داماد و یا دیگران به دیدن آنها بیایند و جریان را تعریف کند، زبان مادر را که هنوز نیمه جان است از حلقوم در می آورند و فرار می کنند. آدمیت مرد گرچه آدم زنده بود. فریدون مشیری. صبح دختر و داماد بی خبر به خانه پدر می آیند. مادر را لابد به جایی می برند، چون در آن ده بیمارستانی نیست. پس از چندی روح پاکش به محمد می پیوندد. مهوش ندیمی. مولانا چه زیبا گفته: گر در آتش رفت باید چون خلیل، و چو یحیی می کنی خونم سبیل، و چو یوسف چاه و زندانم کنی، برز فقرم عیسی مریم کنی، سر نگردانم از تو من، بهر فرمان تو دارم جان و تن، ترک مال و ترک نام و جام و تن، در طریق عشق اول منزل است.